بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از مفاهیم بسیار کلیدی در دین ما مفهوم دعاست. حتما این عمل بسیار ارزشمند رو قیمتش رو شما میدانید. میفرماید در روایت عمل البر کله نصف العباده و دعا نصفون، همه کارهای خوب نیمی از عبادت، دعا نیمی دیگر. یعنی دعا برابری میکنه با کل کارهای خوب. یا ما من شیء احب عند الله من ان یسأل، چیزی نزد خداوند متعال عزیزتر از این که آدم از خدا چیزی رو تقاضا کنه، گدائی کنه در خانه خدا نیست. این یک مقدمه. مقدمه دیگر این که اصل دعا استغفاره، دعاهای دیگه فرع ماجراست. اصلا شما هیچ دعایی هم نکردید جز استغفار، کار دعا رو به خوبی انجام دادید. آقای بهجت در بیاناتی دارن که دعا اصلا انگار یعنی استغفار، میشه دعاهای دیگه هم کرد. بعدم نیست گاهی از اوقات دم درخواستای دیگر رو در خانه خداوند متعال ببره، ولی اصل دعا استغفاره. حالا دعا چقدر اهمیت داشت؟ استغفار چقدر اهمیت پیدا میکنه؟ رسول خدا که در اوج طهارت و پاکی بودن میفرمودن من حداقل روزانه 70 مرتبه استغفار میکنم. حالا استغفار که در هر نماز شبی باید مثلا 300 مرتبه العفو بگی، برای دیگران باید طلب مغفرت بکنی، چه اثر تربیتی در زندگی انسان داره؟ چه اثر تربیتی در حیات اجتماعی ما داره؟ پس مقدمه اول این که دعا خیلی مهمه، شاید مهمترین عبادت ما دعاست، وقتی که معادل تمام کارهای خوب دیگه است. و استغفار اصل دعاست، حمد و ثنای الهی مقدمه دعاست، دعاهای دیگه فرع دعاست، اصل دعا استغفاره. استغفار یعنی چی؟ خدای من اشتباه کردم، خدای من غلط کردم، خدای من عذرخواهی میکنم، خدای منو ببخش. دقت فرمودید؟ چرا اینقدر استغفار در زندگی اولیاء خدا وقتی آدم دید میبینه که اون همه پاکی درشون هست اینقدر سنگینه؟ گریه گریه گریه، عشق میریزن، هق هق نالشون بلنده، خدایا منو ببخش، خدایا منو ببخش، من معذرت میخوام. اولیاء خدا شوخی میکنن، تعارف میکنن، نمایش دارن میان؟ نه والله، واقعا بین خودشون و خدا این برنامه استغفار رو دارن، باور کنیم. اینو منتها در مرتبه خودشون دارن این برنامه رو اجرا میکنن. ممکنه کارهایی که اولیاء خدا دارن توبه میکنن ازش، کارهایی باشه که ما اگه انجام بدیم بریم بهشت. حسنات الابرار سیئات المقربین شنیدید حتما، که این باید باشه. ببین اصلا شما آدم خوبی هستی یا بدی هستی، من اصلا اینا رو کار ندارم. چقدر این هفته گفتی خدای من غلط کردم؟
گفت آقا بیاد از این بحث بگذاریم دیگه، این جا افتاده است دیگه برای ما. یه ذره کسی آشنا باشه میدونه برنامه خدایا من غلط کردم، من عذرخواهی میکنم، منو ببخش، برنامه اساسی و جدیه تو زندگی. اثر تربیتیش چیه؟ اثر تربیتیش اینه که انسان در زندگی انعطاف پذیر میشه، انتقاد پذیر میشه. این اولین اثرش. در روایات امام صادق علیه السلام میفرماد علامت مؤمن چیه؟ انتقاد پذیره. یا بهترین هدیه امام صادق علیه السلام میفرماد چیه؟ من اهدا الی عیوبی، عیوب منو به من هدیه بکنه. اگر یه جامعه همه گفتن ما مؤمنیم دعا توشون نبود، خب دروغ میگن. اگر دعا توشون بود استغفار توشون نبود، اون هم به کرات، خب راست نمیگن. اگر استغفار توشون بود انتقاد پذیری نبود، بازم راست نمیگن. تو چجور آدم انتقاد پذیری نیستی؟ آدمیزاد رو خدا خلق کرده در معرض امتحان قرار میده و اشتباه میکنه. اشتباه کردن و خطا کردن چیز طبیعیه برای انسان. این که میگن جایز الخطاس انسان، اینو باید مد نظر قرار، مگر اینکه متکبر باشیم، مگر اینکه خودپسند باشیم. حالا نقطه مقابل استغفار کردن چیه شما بفرمایید؟ آقا استغفار کردن که اصل دعاست و خیلی هم باید باشه، برای هممون هم هست دیگه. اولیاء خدا رو شما نگاه کن چجوری استغفار میکنن، حساب خودمونو داشته باشیم. نقطه مقابل خدایا من غلط کردم، خدایا عذرخواهی میکنم، من اشتباه کردم، منو ببخش، نقطه مقابلش چیه؟ یه احساسی هست. الان تو همین فرمایشات شما بود، من جمع‌بندیشو در یک عبارت بگم. جالبه، یه احساسیه که نقطه مقابل خدایا من غلط کردمه، که این احساسو اگر کسی پیدا بکنه تمام کارهای خوبشو خدا صفر میکنه. عجبه، خودپسندیه. من چیکار کردم عذرخواهی کنم؟ تمام شد، صفر، دیلیت میکنن، برو از اول. آقا ما که ریا نکردیم که، ما فقط غلط کردم خونمون کم شده. یعنی تو خودتو پسندیدی دیگه، برو گم شو. ببین این کلمه برو گم شو کلمه خیلی محترمانه نسبت به برخورد خدا با کسی که عجب داره. عجب از جمله عیبهاییه که، حالا یکی دوتا روایت هم در مورد عجب بگم، بعد برمیگردیم تو اثر تربیتی انتقاد پذیری. اثر تربیتی استغفار که انتقاد پذیریه. ببینید عجب در روایت داره که حضرت عیسی ابن مریم علی نبینا و علی علیه السلام داشتن میرفتن با یکی از دوستانشون، رسیدن به یه آبی و بعد رد میشدن، حضرت زدن به آب و از روی آب رد شدن. اون طرف گفت آقا من که نمیتونم از روی آب رد بشم که، شما پیغمبر خدایی، وایسا بریم کمی جلوتر، من میفتم تو آب، اینا آبش سنگینه. حضرت اون تو هم میتونی؟ گفت چیکار کنم بتونم؟ گفت توکل کن به خدا، همه اسباب و علل دست خدا ببین. در روایت هست اونم دل و زد به دریای توکل، گفت خدایا توکل بر تو، واقعا تو میتونی یه آدمی رو از رو آب راه ببری؟ بیا حالا دلتو مطلق دادی به خدا. آقا اینم اومد همراه حضرت عیسی ابن مریم رو آب راه رفت. زیادم سیر و سلوک ظاهرا نمیخواد اینجور چیزا، گاهی یه لحظه استیم وصل بشه تمومه. آقا وسط آب یه دفعه افتاد تو آب. آقا عیسی ابن مریم الانو داره آب میبره، خفه دارم میشم. آقا دستشو گرفت، اما چی شد؟ عجب اومد تو دلت؟ گواره یه کمی گفتم ولی ما هم داریم رو آب را میریم. تمام. اصلا طول نمی کشه، ولی ما هم داریم رو آب را میریم یک هزارم ثانیه است. عجب یکی از چیزاییه که میزنه خدا، میزنه ها، مگر اینکه یک کسی خیلی پست و بیشرف باشه نزندش خدا. و الا آقا عجب اجتماعی هم داریم یا نداریم؟ میخواید من اخلاق فردی فقط صحبت کنم؟ نمیخواید تو سیاست و اینا بریم؟ آقا شور جواب دادی نه میخواب اینم مثلا ممکنه یه جامعه ای عجب پیدا کنه، فرد دیگه عجب پیدا میکنه، یه جامعه هم ممکنه عجب پیدا بکنه. بله، حالا من یه قصه از یه جامعه بگم. یه جامعه ای بود، پیغمبر اکرم توش بود، امیر المؤمنین توش بود، لشکر سپاه اسلام اولین بار بود تعدادشون بیشتر از لشکر دشمن بود، تجهیزاتش بیشتر بود. چی بگم دیگه؟ شکست خورد، غزوه حنین. آقا اینا دیگه داشتن راحت میرفتن بزنن داغون کنن، اینا کیان دیگه؟ شکست خوردن. خدا تو قرآن میفرماد پیغمبر تو هم توشون باشین، من تعارف ندارم که. شما به من اتکا نکردید، به عدد خودتون اتکا کردید، اینو خودپسندیه. من حالتون رو گرفتم که حالا دستتون بیاد حساب. خدا سر عجب و خودپسندی شوخی نداره، میزنه. یه آدمی آقا مثلا بعضی ها میخوان توفیق پیدا کنن، خدایا به من ثروت بده، من در راه تو، واقعا راست میگه، ثروت پیدا کنه همه رو خرج میکنه. خدا میفرماد به تو نمیدم. تو روایات چرا نمیدی خدا؟ میفرماد بدم تو راست میگی، همه رو خرج میکنی، ولی بعد غرور میگیردت. ببین گناه بکنی بهتر از اینه که کار ثواب بکنی بخوای عجب بگیردت. حالا شما برو نقش استغفار ببین چه خبره. نقش استغفار رو برجسته ببین. استغفار یه روحیه‌ای به آدم میده عجب در انسان پدید نیاد. عجب برای یه جامعه هم پدید بیاد خدا با مغز میزندش زمین. آقا لشکر حنین، لشکر پیامبر اکرم در غزوه حنین شکست خوردن، جمع کردن خودشونو، آ خدا ببخشید، فقط تویی که ما رو کمک میکنی، عده چیه عده چیه، فهمون خب حالا برید پیروز میشید. رفتم پیروز شد. میفرماید اگر بنده من گناه نکنه و غرور بگیردش که گناه نکرده، غرور بگیردش که گناه نکرده، گناه میکرد بهتر بود. این چه بلاییه؟ عجب خیلی عجیب غریبه. من بچه بودم تقریبا توی جبهه، این کتاب ریا و عجب حضرت امام دستم رسید، خاطرات عجیبی از این کتاب دارم. اصلا شما هم برید بخونید، شما صفای باطنتون خیلی بیشتره، هوش و عقل و درکتون هم بالاتره. این کلمات امامو بخونید، خیلی گیج میکنه آدمو. یعنی واقعا بعضی وقتا کتابو میذاشی زمین باید راه میرفتی. امام مطمئنت میکنه که بارها بدبخت شدی به خاطر عجب و نمیتونی به این سادگی نجات پیدا بکنی. بچه ها تو جبهه میخوندن شبا زار میزدن در خونه خدا. خب خود امام هم عجب نداشت. یعنی اگه داشت که شوخی نمیگه، وسط آب بدبخت رو انداخت تو آب، اگه از ده ایستاد ازشو نگرفت تو غرق شده بود. حالا خدا بعدا تنبیهش میکنی، تربیت ما شوخی نداره، همین الان بزنی. اینقدر خودپسندی بده. اگه خودتو نمیپسندی خب برو بگو اشتباه کردم دیگه. حالا شما اجمالا اشتباهی هم پیدا نکردی، برو بگو ببین من برای حفظ جان شما، برای حفظ بالاخره همه دارایی‌های شما دارم عرض میکنم، ببین از من نشنیده نگیر اینو، برو شما استغفار بکن، چی کار داری؟ بعد روحیش هم داشته باش، دنبال عیبم بگرد. یه نفر اومد یه عیبی رو بهت گفت، چیکار کن؟ بپذیر. اول ایرادا رو به خودت بگیر، انتقاد پذیری سطحش بره بالا. آقا این بحثی که من الان گفتم بحث خوبی بود یا نه؟ ولی به من کاری نداره، این حرفای خدا پیغمبر من گفتم، حالا من نمیتونم درست بگم، شما عیبایی که من دارم موقع بیان بحث بذارید کنار. این بحث خوبه در جامعه دینی جا بیفته یا نه؟ بفرمایین. جا نمیفته، جا نمیفته. آقا چرا سخنران میاریم از تو بهتر، هر شب بیاد با هزار تا قصه و روایت این بحث رو اینجا بگه؟ ببین جا نمیافته. من که بابا و مامان شما که نیستم، معلم اخلاقم نیستم، اگه بابا و مامان الگو هم داشته باشی این تو جامعه ما جا نمیافته. آقا تو از کجا میدونی ما کلی بچه مؤمن و آدم حسابی هستیم؟ عزیز من فدات بشم، چون هرچی هم آدم حسابی باشی این تو جامعه ما جا نمیفته. خب ما خودمون، ما الان مسجد رو داریم میگیم. ببین تو هم آدم حسابی بشی خدا ازت قبول نمی کن. عجیبه ها، چه چربایی داری داری؟ من دارم عرض میکنم، الان روایت شو برات میخونم. آقا این بحث تو جامعه جا بیفته خوبه؟ خوبه، ولی جا نمیفته. من دارم به شما میگم دیگه. حالا ما خودمون، شما هم براتون جا نمیفته. آقا ما خودمون میگیریم میریم اجرا میکنیم برای زندگی خودمون. ببین خدا ازت قبول نمیکنه. تو از کجا خبر داری؟ چه سق سیاهی داری؟ منفی چرا صحبت میکنی؟ آقا عزیز من گزارشگر روایتم، بنده کاری نیستم اینجا. شما خیلی آدم خوبی میخوای بشین؟ نمیشه عزیزم. نه آقا تو چی کار داری؟ ما آدم خوبی هستیم مثلا کلا. این که خودپسندیه بگی آدم خوبی هستی، ولی حالا بخوایم آدم خوبی بشی ممکنه خودت آدم خوبی بشی، چه فایده داره خدا قبول نکنه؟ معمایی شده یه کمی روش فکر کنید. چرا؟ من یکی دوتا توضیح دیگه بدم. میدونید اگر عجب خودپسندی نباشه خیلی از غیر مذهبی ها راحت تر دین رو میپذیرن، خیلی از غیر مذهبی ها دین و دینداری رو نمیپذیرن به خاطر قیافه گرفتن بچه مذهبی ها. اینو قبول دارین؟ خب خود این اصلا یه عاملیه برای ترویج دین. یه دیندار خودپسند نباشه 10 برابر اثر میذاره رو بقیه بیان دیندار بشن، ولی یه دیندار خودپسند باشه حال همه رو از دین به هم میزنه. درسته؟ پس خوب ما دیندارا خودپسند نمیشه. چرا نمیشه؟ چون مسئولین کشور ما نوعا آدمای خودپسندی هستن، ما که ندیدیم تا حالا انتقاد بپذیرن. دو قرط و نیمشون هم که نمیدونم چقدر میشه باقیه. و الناس به امرائهم اشبه منهم به آبائهم، فرمود مردم به امراء خودشون شبیه ترن تا به بابا و مامان خودشون. در روایت هست خدا از مردم متقی که مسئولینشون آدمای درست کاری نباشن تقواشون رو قبول نمی کنه. حالا مسئولین اگه خوب باشن چی؟ می فرماید خدا گناه های جامعه ای که مسئولینشون خوب باشن رو می بخشه. چند تا مسئولت حاضرن عذرخواهی کنن؟ همونقدر خدا از تو میپذیره. چند تا مسئولت حاضر نیستن عذرخواهی کنن؟ همون موقع همون مقدار هممون ول معطلیم. الان که شما میدونید اخیراً دولت اعلام کرده مردم بدهکارم شدن به دولت، و اگه ما نبودیم شما قحطی مرده بودید. آقا یه عذرخواهی، شما گفتی همه تحریما برطرف میشه، یه عذرخواهی بکن. آقا ببخشید ما رو امضای کری حساب کردیم، ببخشید گفتیم همه تحریما بلمره، ببخشید این راهبرد ما جواب نداد. اصلا ببخشید تو کار نیست. هنوزم کسی از دولت انتقاد بکنه چیکارش میکنن؟ فوش و توهین و حمله و بله. این جامعه درس اخلاق وردار، اول مسئولینتون رو درست کنید. نه ما بچه خوبی میشیم، آخه تو هم بچه خوبی بشی خدا ازت قبول نمی کنه. دلت خوشه ها. بله، پس ما اول به جای خودسازی بریم مسئولین رو بسازیم. بله، مگه نمیدونستی اینو؟ آقا نگفته بودن با ما، به ما تا حالا؟ خب بله دیگه، 1400 ساله، 500 سالش فقط بنی العباس حاکم بودن که بدتر از بنی امیه ظلم کردن به اهل بیت. یعنی تقریبا نیمی از این زمانی که از امام صادق علیه السلام تا الان اومده، 1400 سال، 500 سال چقدر میشه؟ بیشتر از یک سوم تاریخ بنی العباس حاکم بودن، میذارن حرفای امام صادق به شما برسه؟ هی میان میگن آقا تو برو خودت آدم خوبی باش، آقا تو برو اول خودتو بساز. یعنی چی اول خودتو بساز؟ اول باید مسئولین رو ساخت. مگه پیغمبر اکرم اول رفت مردم، به مردم گفت اول باید خودتون رو بسازید؟ فرمود اول بیاد شمشیر بیارید، میخوایم بریم به جنگی مشرکین رو از سر را برداریم. اینا رئیسن، رؤسای بیخودی هستن، اول اینجا، حالا بعدم میری خودتو میسازی. بعد از جهاد اصغر فرمود بریم جهاد اکبر، چه مودی شده. حالا همه میخوان برن اول جهاد اکبر یعنی خودسازی، بعد برن مسئولین رو بسازن. جالبه، دین عجق و عجقی پیدا کرد. الان من وقت شما رو بگیرم در بحثی که درباره انتخابات نباشه، شرعن اشکال نداره؟ شرعن اشکال نداره. دارم سوال دیگه، سوال فقهی می‌پرسیم. آقا مسئله تو، این دستم نجس شده، الان باش نماز بخونم یا نخونم؟ ما انتظار داریم به خاطر جامعهمون. بنده یه سعی کردیم با رفقا، گفتیم آقا بیاید ما مدرسه غیر انتفاعی نمیخوایم بزنیم. خب حالا پول ندارن بیارن بچه‌شون بزنن تو مدرسه غیر انتفاعی، یه مدرسه وابسته به حوزه بزنیم. حوزه که حالا داریم، یه مدرسه وابسته، 4 نفر بچه‌شون خواست دبیرستان بیاد که بعد از دبیرستان بیاد تو حوزه یا بره دانشگاه، بیاد کمک کنید، از این کمک بگی از اون کمک بگی. حالا ما مدرسه زدیم یه کلاس گرفتیم. آقا من الان دغدغه اخلاق این بچه‌هام. خب ما نمیتونیم اینا رو با این وجود این آقایون درست کنیم. سخنرانی هم همه اثرش پر. 200,000 شهید، 20 تاشون برای تربیت جامعه ما کافی بود. 20 تاشون. 200,000 شهید. نه 2,000 تاشون ها. نه 20,000 تاشون. 20 تاشون برای جامعه ما بس بود. پس چرا جامعه ما درست نمیشه؟ آخه جامعه که بر اساس شهدا درست نمیشه که. میگم بابا اوننه اونقدر اثر نداره، اثر مسئولین جامعه است. مسئول بیار انتقاد پذیر باشه، اشتباه کرد میگه آقا عذرخواهی میکنم، ما این راه رفتیم، این درست نبود. حالا شما فکر میکنید این مسئولین دولت فعلی حاضر بشن اشتباه بکنن بگن ما در مورد برجام زیادی خوشبین بودیم؟ آقا ما میخواییم بریم یه شهر دیگه سخنرانی کنیم که مسئولین اینجوری نداشته باشه. آقا فایده نداره سخنرانی کنی. سخنرانی معنی نداره. این سخنرانی مال قبل از انقلاب، مال دوران طاغوته که مردم اسیرن، مردم زندانیان، مردم تو جامعه شما اثر نداره. تو جامعه ای که خودتون اینا رو انتخاب کردید. آقا ما انتخاب نکردیم، که بعضیاتون میگید ما انتخاب نکردیم، درسته؟ میدونید که شما هم انتخاب نکرده باشید، چوب بلایایی که در اثر انتخاب غلط هست مال شما هم هست. این سنت خداست دا، همه رو با هم میزن. یه بحثی رو من دوست دارم یه زمانی یه جایی بکنم که خدا کجاها رحم نمی کنه، کجاها میزنه، بدجوری هم میزنه. من میخوام تاریخ رو نشون میدم، شما خودت قضاوت کن. اومدن گفتن یا علی شما باید کار ما رو انجام میدید. آقا فرمود نه، بگذارید من انجام ندم. نه آقا شون. آقا فرمود نه، مجبورش کردن. خب مجبور کردی امیرالمومنین رو. مردم کوفه امیرالمومنین رو خوب یاری نکردن. خدا چی کار کرد با مردم کوفه؟ تبدیلشون کرد به قاتل ابا عبدالله الحسین. کاش قاطی براشون آورده بود. تبدیلشون کرد به قاتلین ابا عبدالله الحسین. آقا مردم شام با امیرالمومنین جنگیدن، مردم بصره با امیرالمومنین جنگیدن، مردم مدینه امیرالمومنین رو تنها گذاشتن، ولی امیرالمومنین توی کوفه بود. اومد به مردم گفت مردم این کارو بکنید، مردم گوش نکردن. خدا فرمود حالا مردم کوفه من حساب شما رو دارم. روایتش هم بخونم. من لم ينفق في سبيل ولي الله ابتلي بان ينفق في سبيل عدو الله. کسی که در راه ولی خدا از خود گذشتگی نکنه، خدا او رو مبتلا میکنه به این که از خود گذشتگی بکنه در راه دشمن خدا. می اومدن میگفتن عمر سعد اسلحه نداریم حسین رو بکشیم، پول نداریم چی کنیم؟ اون ملعون میگفت سنگ وردارید بزنید به حسین. آخرش هم اولین ضربه‌ای که به امام حسین کارگر افتاد یه دونه سنگ بود که به پیشانی حضرت زدن، حضرت اومد پیشانیشو با پیراهنش پاک کنه، تیر به سینه ادامه پیدا کرد. خدا چه نقاشی کرده، میخواد بگه ببین نیزه‌دارا نزدن. این پابرهنه‌ای که هیچی نداشت به خاطر چی خدا چی بگم آقا. یکی از جایی که خدا رحم نداره عجبه، میگه من کمکش نمی کنم. ابلیس خودش دچار همین بیماری شد، عجب و کبر پیدا کرد. میدونی کسی که کبر پیدا میکنه خدا باش چی کار میکنه؟ یکی از آیه های قرآن که خیلی گریه داره همین آیه است که ابلیس برگشت بگیم خدا سا اون بسم الله الرحمن الرحیمی که داری میگی، دفعه میگی اون روی خدا رو ببین غضب میکنه چه میشه. شیطان گفت من گناه کردم، میخوای قیامتم رو پاک از بین ببری، من رو ببری جهنم؟ خدا فرمود بله. خب بگو من اشتباه کردم، بگو من غلط کردم، بگو منو کمک کن، بگو نکشیدم، بگو دستمو بگیر. گو حالا که اینجوریه منم باهات در میفتم. خدا فرمود چه امکاناتی بهت بدم که با هم بهتر در بیفتی؟ گفت بابت هر یه ابن آدم دو تا بچه بهم بده، خدا فرمود میدم بهت. بعد یه کاری کنم من مثل خون تو رکه‌های بنی آدم باشم برای اینکه منحرفش کنم، خدا فرمود میدم بهت. گفت عمرمو طولانی کن، خدا فرمود میدم بهت چون میخوام نابودت کنم اون دنیا. آه خدا رحم کن، گوش نده حرفاشو. میفرمود برو کنار، برو کنار، من به این غضب کردم حالیته.
بابا این حرفی که تو نماز همتون میخونید غیر المغضوب علیهم، خدایا به من غضب نکن، وحشتناک غضبت.
برو کنار من بهش دیگه چی میخوای ابلیس؟ گوه یه چیزی هم خودت بده. فرمود میدم. تو دیگه عقلت بیشتر از این نمیرسه چجوری بری ته جهنم، من کمکت میکنم. چی کار میکنی خدا؟ فرمود یه کاری میکنم وسوسه میکنی تو فرزندان آدم، تو سینه‌شون، این فکر کنه خودش دلش میخواد.
راضی شدی شیطان؟ گفت آره این که دیگه ایوله.
برو برو حالا من باهات کار دارم. آقا خدا نکنه خدا به یکی غضب بکنه، خود خدا اونو اونور میندازه. یوزل و من یشا، اینا رو خوندید دیگه، حتما بلدید شما اوستایید ماشاءالله. یوزل و من یشا. تو رو خدا بحث اخلاقی نخواهید ما بکنیم، چون بحث های اخلاقی بکنیم همش سیاسیه. نامزد ریاست جمهوری این آب خوردن دروغ گفت، توهین کرد، نه به اون اشخاص دیگه ای که اونجا هستن. دروغ گفتن و توهین کردن رو به نمایش گذاشت. آقا با زن و بچه نشستیم پای مناظره، دیگه نمیشه مناظره رو با زن و بچه دید. ما کارمون درسته؟ اگه کارمون درست بود که آقامون اومده بود که. من ساده رو ببین، فکر کردم مثلا امشب همه مساجد تهران تومار جمع میکنن، یه تومار لااقل یه میلیونی اعتراض به صدا و سیما، چرا این بزرگترین گناهایی که موجب فجایع عظیم برای جامعه است تو مناظرات دیشب پخش شد؟ ساده دیگه، فکر میکنم مثلا چه خبره بابا، بله بکن درو خدا. راستی یه چیزی به شما بگم، فکر کنم بی ربط باشه با حرفایی که زدم، حالا ربط داره یا نه اونو شما تشخیص بده. یه نفر اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت آقا 200,000 100,000 شیعه داری، چرا قیام نمی کنی؟ آقا فرمود واقعا 100,000 تا شیعه دارم؟
گفت آقا 200,000 داری؟ من خوب فکر کردم دو برابره.
آقا فرمود واقعا 200,000 تا شیعه دارم؟
گفت آقا اصلا نصف دنیا مال شماست، خیلی ها قبولت دارن، چرا قیام نمی کنی؟
آقا واقعا تو اینجوری فکر میکنی؟ حالا من به شما آمار بدم، اون آقا آمارش درست بود یا نه به نظر شما؟ نه به نظر بنده تاریخ رو بررسی میکنم درست بود. یه آمار دیگه به شما بدم، حداقل 4,000 شاگردی که فقیه بودن امام صادق علیه السلام داشت. اینم یه آمار دیگه. اونم گفت 200,000 تا، آقا کوتاه بیا 4,000 تاشو بپذیر دیگه، یه نظر معامله به هم بخوره. این همه ما کوتاه اومدیم. آقا امام صادق دستشو گرفت فرمود یه مرکب برای خودت درست کن، یه مرکب برای من بیا بریم. رفتن و میگه غروب بود دیگه، رسیدیم به یه جایی، یه گله دامی هم اونجا بود و فرمود اینجا وایسیم نماز بخونیم. بعد امام صادق علیه السلام فرمود که این تعداد یار داشتم قیام میکردم. آقا رفت سر نماز، من اومدم بشمرم اینا رو، دیدم 17 تا بیشتر نیستن یا 11 تا. امروز روز روزه امام صادق علیه السلام. آی 4,000 شاگرد امام صادق کجا بودید در خونه امام صادق و آتیش زدن؟ امروز روز به خاک و خون کشیدن ما طلبه هاست. ما طلبه ها. دیشب تو مناظره گفتن که آقا حالا دروغ گفت مهم نیست، دروغ اصلا مهمه مگه؟
دروغ گفت که مثلا به یک کاندیدای به نامزد دیگه گفت تو کلاس 6 ابتدایی سواد داری، این مهم نیست. حالا روز قبلش هم مثلا روز قبلش یا دو روز قبلش هم سایت مجاهدین خلق اینا که 17000 تا آدم ترور کردن و کشتن زده بود اینا که شما 6 کلاس بیشتر سواد نداری. حالا این مهم نیست دروغ، اصلا دروغ که تو سیاسیون مگه بعد آقا دروغ تو سیاسیون مگه بعده؟ بله ممکن داره خدا سخت میگیری. اونش مهم نیست. میگفت تو که 6 کلاس سواد داری با درس حوزه که نمیشه مملکت رو اداره کرد، یکی با فقه رو بزن دیوار دیگه. حدود شاید 20000 حداقل عالم و فاضل حوزوی داریم. من گفتم یه اطلاعیه 2000 نفری میاد که آقا به فقه توهین نکن. امام خمینی فرمودن که فقه علم اداری جامعه است. علمون کنترل خدا. داشتیم از امام صادق علیه السلام صحبت میکردیم، 4000 تا شاگرد داشت. اون آقا میگفت 200000 تا آدم داری. بعد آقا فرمود 17 تا آدم داشتم قیام میکردم. من نمیدونم این 17 تا هنون نشده. بله شما 17 تاشو درست کن، حالا تا 300 و 13 تا بابا کشتی ما رو دیگه. تو 17 تاشو درست، نه اینکه نباشه الان هست ما خبر نداریم، میدونی هم پس اینا اعتراض هم کردن ما خبر نداریم، درسته؟ چون شما خبر داشته باشی. گناه علنی فریاد علنی میخواد، شاید انجام شده ما نشنیدیم. والا چی بگه آدم، ولمون کن داره خدا. اصلا تو به امام زمان چی کار داری؟ روزه تو بخون. آقا فرزند این امام صادق علیه السلام الان هست پشت پرده غیبت. آقا ما با ایشون چی کار داریم؟ ما فقط در مورد تاریخ صحبت میکنیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. میدونید به امام صادق علیه السلام هم بعد گفت یا ابا عبدالله، چون کنیه شریف ایشون هم همینه. تاریخ رو بگو. اومدیم گریه کنیم برای گذشته، ما با آینده چی کار داریم؟ گفتم شاید شما برای امام صادق میخوای گریه کنی، برای امام حاضرت هم الان هست، الان پشت پرده غیبت، شاید میخوای مثلا به ایشون هم یه سلام چیزی بدی، مثلا صحبت کنیم در موردش اگه مایلی. روزه امام صادق علیه السلام بخونم. گفت آقا 200000 تا آدم دارید. همون 17 تا داشتم قیام میکردم. چی میخوای آقا؟ دی شیخ با چراغ گشت گرد شهر، کز دیو و دد ملولم انسانم آرزوست. گفتن که میافت نشود جسته این ما، گفتن که میافت نشود آنم آرزوست. ما این دیگه الان خود ما این دیگه، یعنی قصه ماست دیگه. کوفه و نمیدونم مدینه زمان حضرت زهرا و اینا بیخیال، الان خود ما این. خب ما چی کار کنیم آقا؟ هیچی، دست رو دست بگذار بلایی که بناس سر آدمهای دارای عجب بیاد سر ما هم بیاد دیگه. مثل اینکه خیلی پوستمون کلوف شده. یه جمله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تو وصیت نامه شون دارن که فرمودن در برخی از موقعیت ها شرکت نکردن تو انتخابات، حتی یه جوری جمله دارن که انگار فعالیت نکردن برای انتخابات، فقط شرکت کردن هم نیست، بالاتر از همه گناه های کبیر است. یعنی چی؟ قتل، زنا، سرقت، بگو بشمار گناه های کبیره رو. اینو حضرت امام میفرمان تو وصیت نامشون هست، بالاتر از همه گناه های کبیره. حله یه کمی اذیت کردم ببخشید، واقعا عرض میکنم. شماها رو امام صادق دوست داره، امام صادق کمتر از شما رو هم دوست داره. طرف اومد گفت آقا اسم دخترم رو گذاشتم فاطمه. انقدر امام صادق گریه کرد، تشکر کرد، همینقدر. کار میکنی برای اهل بیت، دوستت دارن. باور کن من یک کمی الان تون برم و امام زمان خوشش نمیاد. بعد از 1400 سال چهار تا گریه کن پیدا کردیم، حالا تو اینم میخوای اذیتشون کنیم. امام زمان دوستتون داره، همیشه هم دعاگوتون هست، ولی ببخشیدا فقط امام زمان به درد ما میخوره، ما به درد امام زمان. اون مسئله. یقین بدونید شما امشب روضه امام صادق رفتید، امام کاظم ازتون دم در تشکر خواهد کرد وقتی برید. ولی دم در خواستی بری نگو آقا امام کاظم اگه من بودم نمیذاشتم در خانه امام صادق و آتش بزنن. خب هستی الان، نذار، هستی الان. یکی از عرفاء بزرگ در تهران، الان دیگه دوران کهولت سن و ناراحتی جسمی شدید دارن، نام نبرم مشخصاتم نگم، آقازاده شون به بنده می فرمودن خیلی آدم سختگیری به خانواده نیست. توی انتخاباتی، نگم کدوم انتخابات، قبل از مناظره ها فرمود تلویزیون رو از خونه ببرید بیرون. حزب الله انقلابی 100%. آقا چرا؟ ببرید بیرون. یه بردیم بیرون، ما مناظره رو ندیدیم. خودش حضرت آیت الله، خودش استاد دانشگاه، بچه هاش استاد دانشگاه، گناهایی میشه. فقط هم میفرمود ایام مناظر انتخابات ساده است. اونجا کسی دروغ بگه، تهمت بزنه، حرف مفت بزنه، این ساده، این حرف معمولیه، گناهه. خدای به حق امام صادق علیه السلام، امام صادق ما یعنی امام زمان ما، از غربت خارج کن. یه کاری کن ما به درد امام صادق این زمانمون بخوریم. وجود ما رو، زندگی ما رو برای امام صادق زمانمون یعنی امام زمانمون مفید قرار بده. خیلی طولانی شد عزیز دلم، میخوان روزه بخونن و شما گریه کنید. یادتون باشه اول بحث با استغفار گریه کنید رفقا. امشب ببینید چه مزه‌ای میده، اصلا اثرشو میبینید تو زندگیت. بگو امام صادق ببخشید بودم تو مدینه، نیومدم آتیش خانه تو خاموش کنم. به درد نخورد. امام صادق خودش اینجوری گریه میکرد، مثلا خودش سبک گریهش اینجوری بود. یکی از نواهاش دختر بچه‌ای بود 3 ساله، از جلو چشمش دوید آقا امام صادق، زد زیر گریه. گفتن آقا چیزی شده، نشون داد بچه رو گریه کرد. گفتن خب آقا این چیه مگه، این نوه شماست دیگه، دوید بچه 3 سالش دختر، چه اشکال داره؟ گفت بعد از کربلا هر کودک 3 ساله ای رو ببینیم برای ما یادآور یتیمای حسینه که تازیانه خورده. اینجوری حال امام صادق، حال امام صادقه که به شما این حالو داده. روزه بخونم. امام صادق میگفت من رفتم خدمتشون، اهل بصره بودم. آقا فرمود تو بصره ای، از مدینه خیلی نزدیکتری به کربلا، میری حرم حسین ما؟ میگفتم آقا میرم، کم میرم، چون ناسبی ها بفهمن من شیعه و محب حسینم میکشن، میدونی که. آقا فرمود خب. بعد از چند دقیقه دوباره لحظه سوال کرد که حالا نمیری کربلا، خودت به یاد حسین ما میفتی؟ میگه گفتم آره آقا، خیلی به یاد حسین شما میفتم. بعد آقا فرمودن که گریم میکنی برای حسین ما؟ گفتم آره آقا. فرمود که جزئیات مصائب حسین ما رو هم یاد میکنی؟ گفتم آقا جزئیات رو یاد میکنم به حدی که خانومم میفهمه من دوباره حالم بد شده، یاد حسین افتادم. میگه آقا انقدر گریه کرد، دعام کرد، فرمود ممنونتم برای حسین ما گریه میکنم. برای حسین ما ناله میزن. شما گریه کنه رو دوست داره امام صادق. فقط اگه یه کاری کنید امام زمان دیگه انقدر گریه نکنه خیلی خوب. الا لعنت الله علیه.